دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر روز سه‌شنبه‌تون بخیر.
مرحبا به شما و شنوندگان عزیز. من همش میگم بینندگان
دیگه، کسی که کار تلویزیونی میکنه اینجوری میشه دیگه.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که شما هم خسته نباشی،
سلامت باشین. خیلی ممنونم،
روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشی.
سپاسگزارم از شما. یه خورده این روزا روزای شلوغتریه به خاطر اینکه در حال برنامه ریزی برای چند تا ایونت و نمیدونم چند تا برنامه فرهنگی در سطح شهر هستیم. اینه که یه خورده کارها به هم ریخته و به هم پاشیده میگن. آره
درست، به هم ریخته.
آره همون به هم ریخته است. به هر حال شما سرت سلامت باشه، شما خوب باشی، زحمت میکشی خصوصا برای پناهجویان. روی خط تلفنمون آقای اسدی همراهمون از ترکیه سرکار خانم آریان رو داریم.
بله.
که اجازه بدید یه سلام علیکی هم با ایشون داشته باشم تا من هم خودم رو آماده کنم برای پرسش سوالهایی که حالا در طول هفته به دست ما رسیده و از شما شروع کنیم به پرسیدن، همینطور از خانم آریان. خانم آریان سلام عرض میکنم حضور شما، به رادیو پیام خوش آمدید مجددا.
سلام جناب شجاعی عزیز، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. جناب اسدی عزیز به شما هم سلام میکنم، به همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون ممنون که این وقت رو در اختیار قرار دادی.
من هم به شما سلام عرض میکنم آریان جان، خیلی هم خوش اومدی به این برنامه.
برای اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم که خانم آریان از مسئولین فدراسیون سراسری پناهندگان در ترکیه هستند و خب به اتفاق ایشون و همینطور جناب آقای اسدی برنامه امروز رو آغاز میکنیم و من پرسشامو اگر صحبت خاصی هست بفرمایید و الا بریم به سراغ پرسشا. آقای اسدی شما؟
نه من
سرکار خانم آریان شما؟
خیر صحبتی الان ندارم.
بسیار عالی. آقای اسدی این روزها توجه دنیا به جنگ در اوکراین و آوارگی میلیون ها نفر از مردمان آن کشور معطوف شده. به نظر میاد اسکان به موقع آنها در کشور اروپایی خصوصا در سوئد بسیار دشوار شده است. خب این وضعیت مسکن همینجوریش هم در سوئد دچار مسئله هست، حتی برای افرادی که اقامت دارن هنوز خیلی ها صاحب مسکن نیستند و حالا با توجه به این حجم گسترده ای از مهاجرت اوکراینی ها به کشور و این مسئله، در واقع دست اروپا یه جورایی بسته است برای اینکه اینها رو بتونه درست سکنا بهشون بده. گفته میشه که در بلژیک هم یک گرفتاری قانونی در مورد رسیدگی به امور کودکان مهاجر بدون سرپرست وجود داره. برای مثال بلژیک گفته برای سر و سامان دادن به وضعیت کودکان بدون سرپرست اوکراینی با کمبود سرپرست قانونی مواجه هستند. این به چه معنیه آقای اسدی؟
خب این بیشتر به این معنی هست که این پناهجویانی که زیر سن قانونی هستن و کودک محسوب میشن، باید هر کدومشون یا حامی قانونی داشته باشن، یعنی یه وکیل قانونی داشته باشن، یه سرپرست از نظر قانونی داشته باشن. به این شکل است که چون کودکان نمیتونن تصمیم بگیرن برای خودشون، یعنی حرفی که اونا بزنن دولت نمیتونه در موردشون هیچ حسابی باز بکنه، به دلیل اینکه کودک محسوب میشن. و من فکر کنم قانون خیلی خوبی هم هست، یعنی کودکان باید حامی داشته باشن، حامی قانونی. این مسئله مثلا در خیلی کشورهای دیگه اینجوری نیست. در خیلی کشورهای دیگه اداره خدمات اجتماعی مثلا در دپارتمان های دولتی کلن سرپرستی اونا رو به عهده میگیره، همینجوری که در سوئد هم همین کارو کردن، در فرانسه همین جوری هست، ولی در بلژیک اینجوری نیست. به همین خاطر گفتن که در همین مدت کوتاه 600 کودک اوکراینی بدون سرپرست ثبت نام شدن در بلژیک و هر کدوم از اینا تا 4 ماه باید منتظر این باشن تا مثلا حامی قانونی پیدا بکنن که به امور این کودکان رسیدگی بشه. بعد گفتن که بستگان و اقوام و کسای دیگه ای هستن، اینا نمیتونن در سرنوشت قانونی کودکان هیچ دخالتی داشته باشن.
در سوئد هم من یادم میاد همین چند سال پیش چند نفر از کسانی که من میشناختم به همین شیوه بود، یعنی باز از طرف مثلا سوسیال یک فردی که بتونه ارتباط بگیره با این افراد یه سری آموزش هایی رو میدید.
گودمن
آفرین، واژه درسترش همین گودمن میشه که بتونه در واقع کارهای جاری و ساری این افرادی که زیر سن هستن رو بتونه به درستی پیش ببره، حالا سرپرست قانونی براشون پیدا بکنه که حالا از جمله مسکن، خانواده‌ای که این افراد زیر سن بتونن پیششون زندگی بکنن، و همینطور در ادامهش مثلا نظارت بر وضعیت معیشتی اون فرد زیر سن که بسیار هم اهمیت داره، چون فقط سکنا دادن به این افراد کافی نیست خصوصا زیر سن.
خب توی بلژیک از سال 2021 خیلی کودکان افزایش یافته، مثلا کودکانی که بدون سرپرست هستن به ویژه از افغانستان، اریتره، کشور مغرب و الان که اوکراینی ها گفته میشه که مثلا از اون موقع از 2015 تا حال 4880 کودک بدون سرپرست در بلژیک درخواست پناهندگی کردن. آمار خیلی بالاییه و رسیدگی به امور این کودکان هم کار خدمات خیلی زیادی میبره، و به ویژه کودکان اوکراینی که ممکن است خیلی والدینشون رو از دست داده باشن یا یکی از عزیزانش رو از دست داده باشن.
بله. خب آقا برگردیم به ترکیه و ماجرای در واقع پناهجویان و همین بحرانی که همچنان در ترکیه وجود داره برای پناهجویان خصوصا ایرانی، دستگیری ها، بازداشت ها، احتمال دیپورت ها، ترس و دلهوره برای پناهجویان ایرانی که ساکن ترکیه هستند، و به همین دلیل هم بوده که من دلم خواسته که خانم آریان هم روی خط تلفنی همراه ما باشند که بتونیم از ایشون هم اطلاعاتی بگیریم. بفرمایید.
فقط یه نکته اضافه کنم در مورد سوئد هم سوال کردی.
بله.
اینکه الان کمبود جا هست توی سوئد.
بله بله.
در سوئد با کمبود جا برای پناهجویان اوکراینی مواجه هستند. اداره مهاجرت از کمانهای سوئد خواسته که 16,000 واحد مسکن در اختیار اداره مهاجرت قرار بدن که تا بتونن اینا رو سر و سامان بدن.
یادم میاد همین چند وقت پیش میگفتن که اداره مهاجرت بسیاری از آپارتمان های مورد اجاره خودش رو برگردوند به در واقع صاحبان اصلیش.
اون دوره بود که قبل از اینکه جنگ اوکراین شروع
آغاز
بشه.
دقیقاً.
چون کمپ رو خالی کردن، هر چند تا کمپ رو به یکی تبدیل کردن، بقیه رو خالی کردن، خونه ها رو پس دادن، اونایی که از شرکت های مختلف
دوباره
اجاره
برن.
الان دوباره دارن اجاره میکنن. الان خواستن چندین سالون، چند هزار سالون ورزشی و سالونای عمومی در اختیارشون بدارن، مدارسی که مثلا باید خالی بشه برای تجمعه پناهجویان اوکراینی تا اینکه مثلا باز اسکان بشن، مثلا سازمان پیدا بکنن و اینا، به این سالونای عمومی هم نیاز دارن، چون پناهجویان اوکراینی واقعا نیاز به کمک همه جوره دارن، به خاطر اینکه اینا کشورشون رو از دست دادن، شهرشون رو از دست دادن، خیلی از عزیزانشون رو از دست دادن و خیلی مردم تیکه پاره شده این به لحاظ.
به هر حال من امیدوارم که حالا یا جنگ این زودتر تمام بشه یا حداقل این آوارگان و پناهجویانی که در واقع حالا در سطح اروپا در واقع به دنبال یک مأمن و سرپناهی هستند زودتر جایگزینی بگیرند و از این گرفتاری در واقع خلاص بشن. از ناتو چه خبر خبر دارین که حالا بالاخره سوئد چه تصمیمی گرفت؟
سوئد و فنلاند تصمیمشون بر این هست وارد ناتو بشن، منتها خب یه مخالفت هایی هم هست، یه نامه هایی هم نوشته شده، بعضی از هنرمنده هم مثلا نامه هایی تهیه کردن در این رابطه. بیشتر نامه برای ممنوعیت سلاح های هسته‌ای و مثلا اینکه برچیدن ناتو هست، منتها توی نامه اشاره به حمله روسیه و مثلا تجاوز روسیه به خاک اوکراین نمیشه و هم این جاش خالیه. ولی خب برداشتن سلاح های اتمی الان در اولویت مثلا دنیا باید باشه، سلاح های اتمی کشتار جمعی باید برداشته بشه
قطعا. خانم آریان، هفته گذشته روز شنبه جلسه ای از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان در ترکیه، خب شما هم مسئولش هستین، با جمعی از پناهجویان ایرانی برگزار شد. یک کمی از این جلسه برای ما بگید که چه اتفاقاتی افتاد در این جلسه، چه موضوعاتی مطرح شد و چه راه حل‌هایی پیشنهاد شد و چقدر مثمر ثمر بود اصلا به طور کلی این جلسه؟
ممنون جناب شجاعی عزیز. خدمتتون که عرض کنم جلسه ای روز شنبه در راستای خب آگاهسازی همه پناهنده و پناهجوها بود در رابطه با روند بازداشت اداری و دسترسیشون به پشتیبانی حقوقی تو این شرایط هستش. متاسفانه خب خیلی خوب نیستش که آدم بخواد در رابطه با اینکه چه جوری قرار بازداشت بشه، اصلا به چه دلیلی قرار بازداشت بشه صحبت بشه، یعنی موضوع خوشایندی نیست. اما الان متاسفانه توی شرایطی هستیم و شرایطی به ما تحمیل شده که مجبوریم از این موردها اطلاعات، یعنی آگاهسازی کنیم، اطلاعات داشته باشیم که ببینیم خدای ناکرده اگر توی این شرایط قرار گرفتیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم، یا یعنی اصلا ممکنه به چه دلیل ما بازداشت بشیم یا پناهنده های دیگه. خب یکی از دلایل خیلی بزرگی که الان یک چالش خیلی بزرگ برای همه ما پناهنده ها شده این هستش که اداره سازمان مهاجرت ترکیه گفتن که اگر که بدون اجازه کار مشغول به کار باشید منجر به دیپورت شما بشه. خب خودشون میدونن که 100% یعنی از 100% پناهنده ها فقط 5-10% چالش مأذین دارن که اونها هم متاسفانه بعد از اینکه ممکنه ردی اداره مهاجرت رو بخورن، این چون کیملیکشون بسته میشه چالش مأذینشون هم خب بسته میشه و عملا دارن غیر قابل فعالیت.
یعنی اجازه کار دیگه سگا خارماریا.
بله ببخشید اجازه کار.
بله
و در واقع اونا عملا دارن بدون اجازه کار امرار معاش میکنن، کار میکنن تا بتونن هزینه های زندگیشون رو در بیارن و این خودش میشه یک عامل بزرگی از اینکه اداره مهاجرت خیلی راحت بتونه پناهنده رو دستگیر کنه یا بازداشت کنه توی کمپ نگه داره. یه مورد دیگرش هم اینی که خیلی موزل بزرگی شده برای همه پناهنده این هستش که با بسته شدن کیملیکشون به خاطر اینکه توی اداره مهاجرت ردی میخورن توی مصاحبه، متاسفانه در نفوس نمیتونن آدرس خونشون رو ثبت کنن و الان هم جدیدن از طرف اداره مهاجرت دارن خونه به خونه سرکشی میکنن تا بتونن کسایی رو که آدرسشون ثبت نیست رو چک کنن و اونها رو هم میتونن بازداشت کنن. این دوتا مورد بزرگترین چیزهایی هستش که موزلهایی هست که الان همه پناهنده ها دارن دست و پنجه نرم میکنن باهاش. و در راست در مورد چیزهای دیگه صحبت کردیم، این که حالا در مورد که این حکم برای پناهنده ها صادر بشه با چه کارهایی رو انجام بدن، یا اینکه اصلا روند بازداشت اداریشون به چه صورت هستش، یا بعد از اینکه بازداشت شدن چه کارهایی رو باید انجام بدن. ما در این خصوص اطلاع رسانی کردیم، صحبت کردیم و راه حل هایی که هستش باید الان کاری بکنیم که دولت ترکیه خودش متوجه بشه که این اعتراض ها از سوی پناهنده ها و پناهجویان مخصوصا ایرانی هایی که الان خیلی داره در برابرشون نابرابری و چجوری بگم ناعدالتی انجام میشه، در واقع دولت خود ترکیه متوجه بشه. سازمان ملل باید این اعتراضا رو متوجه بشه، سازمان های مدافع حقوق پناهنده و پناهجو باید متوجه بشن. اما مسئله اینجاست که هر کدوم از ماها به صورت فردی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ما باید با همدیگه اتحاد داشته باشیم، ما باید با همدیگه انسجام داشته باشیم، متحد باشیم تا بتونیم توجه سازمان های مدافع حقوق پناهنده رو به خودمون جلب کنیم.
بله بسیار هم عالی، خواهش میکنم. خب توی این جلسه حالا به طور کلی چه به غیر از مسائلی که فرمودین، آیا کس خاصی هم صحبت کرد، وکیلی هم حضور داشت، یا خیر فقط در واقع جمع خود پناهجویان بود؟
جمع خود پناهجویان بودن با همراهی جناب اسدی که راهکارهایی دادن و صحبتهایی کردیم در رابطه با اینکه ما باید چه کاری را انجام بدیم که بتونیم صدامون و اعتراضهامون رو به گوش سازمانهای دیگه، سازمان ملل، خود دولت ترکیه و سازمانهای دیگه برسونیم.
آقای اسدی، همین سوال رو از شما بپرسم، شما در این رابطه آیا مطلبی دارید اضافه بکنید؟ و بعد آیا واقعا فکر میکنید که سازمان ملل به طور مثال از یا سازمانهای دیگر پناهجویی از وضعیت پناهجویان ایرانی که و این ظلمی که داره بهشون میشه اونجا خبر ندارن؟
نه، سازمان ملل از اینا خبر داره. سازمان ملل قبلا خودش بررسی اولیه پناهجویان و پرونده پناهجویان به عهده داشت، الان به عهده نداره. ما به همینم که سازمان ملل اون کسایی که قبلا به عنوان پناهنده پذیرفته نخواد دوباره دولت ترکیه پرونده اونا رو بررسی بکنه و بهشون جواب بده، راضی هستیم. پناهجویان به اینم راضی هستن، چون چند هزار پناهجو وقتی سازمان ملل بررسی پناهجویان رو به دولت ترکیه واگذار کرد توی سال 2018، هزاران نفر قبولی سازمان ملل رو داشتن توی ترکیه و سازمان ملل دوباره تمام اونا رو از دم به مصاحبه دعوت کرد و از دم همه پناهجویان رو رد کرد و این قبولی یا پذیرفتن مثلا پذیرش سازمان ملل رو دوباره رد کرد و این خیلی تأثیر منفی گذاشت و این بالاخره ناامیدی ایجاد کرد، یأس ایجاد کرد تو پناهجویان. واقعا پناهجویان سرخورده، دچار استیصال شدن. بعدش هم خوردن به کمپین ترامپ اون سردم که مثلا پناهجویانی از کشورهای مسلمان راه پیدا نکنن به آمریکا، یکیشون هم ایران بود. بسیاری، حدود 800-900 پناهجو در میان ترکیه ها قبولی آمریکا رو داشتن، تمام قبولی اونا همش متوقف شد. بنابراین میخوام بگم که سازمان ملل در رأس همه این کارها هست. سازمان ملل همین الان با عنوان مشاور دولت ترکیه در اداره مهاجرت کار میکنه. یعنی اگر آموزشی پلیس ترکیه، ادارات امور پناهندگی و کارمندای اون دولت دارن در امور پناهجویان کار میکنن، در این رابطه سازمان ملل بهشون خدمات مشاوری میده، یعنی کمک میکنه بر روند مسئله حقوقی. منتها از بس که تجربه کمتر هست، از بس که استانداردهای بین المللی در ترکیه رعایت نمیشه، خیلی از پناهجویان توی مصاحبه کم میارن، یا مصاحبه ها مثلا دلبخواهی صورت میگیره یا سلیقه‌ای صورت میگیره. یعنی که مثلا یک کارمند دولت وقتی با یه پناهجو مصاحبه میکنه، انگیزه شخصی خودشو، انگیزه مذهبی خودشو، انگیزه سیاسی خودشو دخالت میده. اینا به عنوان یک کشور مسلمون به هر حال از خودشون اسم میبرن، به همین خاطر پناهجوی مسیحی رو به راحتی نمیپذیرن، پناهجویی که مثلا بگه من هم جنس گرام نمیپذیرن، بدشون میاد، پناهجویی که میگه من بهاییم راحت نمیپذیرن. نه اینکه مثلا بگن ما نمیپذیریم، ولی کلا انگیزه فردی و شخصی و سلیقه‌ای خودشون رو دخالت
میدن در مصاحبه ها، دخالت توی
مصاحبه ها، یا مثلا برخوردهای از بالا، یا مثلا رعایت حرمت حقوق انسانی پناهجویان بعضا مثلا رعایت نمیشه، بعضا برخوردهای خیلی بد میکنن. بعضا میبینی با یه پناهجو 5 ساعت مینشینن صحبت میکنن، با یه پناهجو مثلا 1 ساعت صحبت میکنن. بنابراین اینا ضریب اطمینان، ضریب مثلا حقوقی پناهجویان رو زیر سوال میبره. یعنی باید امنیت حقوقی که پناهجو بشه پلیس ترکیه نداره. بعضا مثلا وقتی پناهجو میشینه از قوانین اسلامی مثلا حرف میزنه، اینا خوششون نمیاد اینجوری پناهجوی ایرانی بیا از کشوری که مثلا به زعم اینها مثلا اسلامی هست، علیه اسلام داره حرف میزنه، علیه قوانین اسلامی داره حرف میزنه، علیه مثلا نابرابری که بهشون تحمیل میشه مثلا به مردم مثلا حرف میزنه. بنابراین اینم یک مشکل هست. واقعا پناهجوی ایرانی به راحتی نمیتونن مسائل خودشون رو پیش کارمندای دولت در ترکیه در میان بذارن، قبلا با راحتر با سازمان ملل این مسائل رو میتونستن مطرح کنن. همینجوری که پناهجویان توی سوئد ابایی ندارن، اگر هر تفکری داشته باشن، هر عقیده‌ای داشته باشن، هر باوری داشته باشن بیان بکنن. بخاطر تو سازمان ملل هم این مسئله نبود، ولی الان توی ترکیه با این مشکل هم مواجه هستیم.
بله خانم آریا، خود شما الان چند وقت در ترکیه هستین؟
من الان 9 ساله.
9 سال هست که در ترکیه. شما هم قبولی سازمان ملل دارین؟
بله بله، من از سال 2015 قبولی سازمان ملل رو دارم.
بله، سوالی که به وجود میاد که چرا پناهجویان ایرانی در آن کشور خودشان سازمان پیدا نمی کنند و چرا یک تلاش جمعی نمی کنند؟ چه عواملی وجود داره؟ چه عوامل بازدارنده‌ای برای این موضوع وجود داره که در واقع به یک وفاق و یک اتحاد جمعی نمی رسند؟
خب عوامل زیادی هست جناب شجاعی، به خاطر اینکه اولین عاملش اینکه ترس از پلیسه. الان تو خیابون اکثر پناهنده ها سعی میکنن هر کس که زبان ترکی بلده بتونه ترکی صحبت کنه، که مثلا پلیس مثلا تو خیابون نخواد کیملیکشو چک بکنه یا مثلا چیزی بگیره. یکیش ترس از پلیسه. دوم اینکه همه ما پناهنده ها هنوز به اون نتیجه نرسیدیم که سرنوشت همه ما یکی هستش، و اون اینکه ما باید توی کشور سوممون، توی کشوری که امن باشه، هممون سرنوشتمون این هستش که تو اون کشور سوم برسیم، اما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که با اتحادی که الان تو این شرایط سخت میتونیم یه نتیجه مطلوب رو داشته باشیم. و اینکه ما اصلا حق این که با هم دیگه جمع بشیم، تشکلی بدیم، سازمانی داشته باشیم، یا مثلا بتونیم به صورت خیلی مسالمت‌آمیز و خیلی ساکت تظاهراتی داشته باشیم، حتی جلوی سازمان ملل ما حتی اجازه این رو هم نداریم. چرا؟ چون یکی از عواملی که باعث دیپورتی و بازداشت پناهنده میشه، یکی که تهدیدی علیه نظم عمومی جامعه باشه که تو ترکیه، و این دقیقا همون چیزی هست که پلیس ترکیه یا اداره مهاجرت ترکیه منتظرش هست که پناهنده انجام بده و اون سریعا بازداشت بشه. متاسفانه ما این شرایط وجود داره که ما نمیتونیم تحسن داشته باشیم، کنار هم باشیم یا متحد بشیم.
حالا به غیر از این مسائلی که برشمردین، آیا تفاوت در واقع فکر هم بین پناهجویان ترکیه به پناهجویان مقیم ترکیه باعث میشه که این اتحاد شکل نگیره یا خیر؟
بله، این مورد هم هست، چون هر کدوم از پناهنده ها فکر میکنن که هر کدومشون اگر بتونن به صورت فردی حالا پیگیری بکنن یا مثلا بخوان حرکتی انجام بدن، صداشون شنیده میشه، یا اینکه میتونن حقشون رو بگیرن. در واقع باید بگم که توی این سالهایی که اکثرا همه ما پناهنده یا خود من داریم اینجا زندگی میکنیم، متاسفانه توی شرایط خیلی بد، به این نتیجه رسیدیم که واقعا حرکت فردی جواب نمیده. همه ما باید یک اتحاد داشته باشیم، یک اعتراضی بکنیم که بتونیم صدامون رو به گوش مراجع بالاتر برسونیم.
بله آقای اسدی، همین سوال رو از شما بپرسم که چه عواملی در واقع باعث میشه که پناهجویان ایرانی در واقع یک تشکل متحدی با هم دیگه نداشته باشن، یک سازمان یافتگی پیدا نکنن که بتونن حداقل یک پله مسیرشون رو راحت بکنن؟
آره، به نظر من آریان به موارد متعددی اشاره کرد. اینا واقعیت داره. اینکه مثلا پناهجو هنوز از پلیس ترکیه میترسه، هنوز توی ترکیه اجازه تظاهرات و تحسن و اعتصاب و از این چیزا بهش نمیدن، و اگر مثلا این کارو بکنه ممکنه دستگیر بشه، بازداشت بشه، حتی تهدید به دیپورت بشه. ما شاهد بودیم پارسال 5 پناهجوی ایرانی در یک تظاهرات مربوط به داخل ترکیه شرکت کردن، هر 5 نفرشون رو بعد از 15 روز رفتن در خونه شون دستگیر کردن، بردن خودتان به آیدن، اونا رو بازداشت کردن. 2 ماه ما کمپین سازمان دادیم تا اینکه اینا رو آزاد کردیم. الان هم هر کدوم از اینا رو انداختن یه شهری و کملیکاشون هم باطل کردن که دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، فقط نمیتونن دیپورتشون بکنن، و این شرایط رو به پناهجو تحمیل میکنن. اینا خب یه جورایی مثلا ترسی هست که پناهجویان هنوز دارن. پناهجویان به گروه های مختلفی تقسیم شدن، گروه های مذهبی، سیاسی، و بهایی که مسیحیه، که مثلا همجنسگرایان هست، بلکه مثلا پناهجویان سیاسی هست، خیلی ها مثلا مشکلات متعدد اجتماعی دارن، هنوز به این نقطه اشتراکی که باید داشته باشن نرسیدن. بحثش زیاد میشه تو گروه های تلگرامی، زیاد بحث میشه تو جلسات، زیاد بحث میشه، ولی وقتی مثلا به پای عمل میرسه هنوز اون اقداماتی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره، هنوز اون واهمه، این ترس، این دودلی وجود داره در میانه، تردید زیاد وجود داره در اینکه اگر مثلا متحد بشن کاری میشه کرد، و اینکه هنوزم نمیدونن که مثلا چه اقداماتی به طور عملی انجام بدن میتونه تأثیر بذاره روی تصمیمات دولت، میتونه تأثیر بذاره روی مثلا سازمانهای بین المللی، و چقدر مثلا اونا رو جذب میکنه، توجه اونا رو چقدر جلب میکنه به مشکلاتشون، اینا رو هنوز نمیدونن. بافت پناهجویان با بافت مثلا 25 سال 30 سال پیش خیلی متفاوت هست. 20 سال پیش 30 سال پیش مثلا بیشتر پناهجویان سیاسی بودن، مشکلی با مثلا مطرح کردن شرایط تحت پیگرد بودنشون نداشتن. هر کس میتونه بگه من مثلا از کومله اومدم، از حزب دموکرات اومدم، از مجاهد اومدم، از سازمان پیکار اومدم، از چریک فدایی اومدم، از حضرت سازمان های دیگه ای که وجود داشت اومدم، ولی الان اون ترکیب این شرایط رو نداره. هیچ کس نیست بیاد مثلا بگه من وابستگی حزبی داشتم، یا مثلا بیشتر پناهجویان توی گروه های مسیحیت، بهائیت و همجنسگرایی و اینجور چیزها هست. اینا هم مسائل مهمی هست، منتها بحثی که پناهجویان با ادارت دولتی یا سازمان ملل دارن بسیار ضعیف هست. مسائلی که به طور فردی مطرح میکنن ضعیف هست، هنوز جواب نمیده. هنوز مثلا این پناهجویان نمیتونن بگن که من که مسیحی شدم چقدر مشهور شدم، چقدر مطرح بودم، چقدر شناخته شده شدم، چقدر مثلا تو رادیو و توی مثلا رسانه ها مثلا تصویر دارم، چقدر فعالیت کردم، چقدر میشناسنم، چقدر من مثلا علیه قوانین اسلامی مثلا حرف زدم، در دفاع از مسیحیت مثلا کاری کردم، یا همونهای دیگه ایم که مثلا به عناوین مختلف، یا کسی که مثلا میاد بهایی مثلا. صرفاً این که مسیحی باشی، بهایی باشی، این جواب نمیده. باید بتونی تعریف کنی شما به عنوان یه بهایی چه کاری انجام دادی توی ایران، مورد توجه جمهوری اسلامی قرار گرفته باشی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته
خب
باشی.
خب حالا سوالی به وجود میاد اینجا که آیا حضور پناهجویان ایرانی در سطح مدیا، مثلا شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده از طریق در واقع حالا مثل یوتیوب یا احیانا حالا بقیه شبکه‌های اجتماعی که زیاد هم هستند و حالا با تصویر، صدا، نمیدونم اینجور فعالیت‌ها، آیا من خاطرم میاد که چند سال پیش یک فردی که فقط عنوانش خبرنگار بود و فرار کرده بود، اومده بود و در ترکیه زندگی می‌کرد، شبونه اومدن در خونه‌ش رو شکوندن و در واقع برش داشتن بردنش. همین این هم باعث نمیشه که در واقع حضورشون در شبکه‌های اجتماعی در این سطح و اندازه دوچار خطرشون بکنه بیشتر؟
به نظر من اگر اقدامات دست جمعی باشه، مثلا روزی صدها پناهجوی ایرانی توی ترکیه توی مدیا ظاهر بشه و همین مشکلات رو یه جورایی هر کس به یه زبانی خودش بیان بکنه یا تیتر بزنه، مثلا اینجوری هست توی ترکیه شرایط ما، به نظر من چنین اتفاقی نمیافته. اتفاقا همون اتحاد پوشش محکمی خواهد بود، مثلا در دفاع از خودشون، در دفاع از حقوق پناهندگیشون، و اینکه تحت پوشش بین المللی هم قرار میگیرن. شما تصور کنین روزی صدها پناهجو بیان توی مدیا مثلا به تصویر بکشن زندگیشونو، شرایط زندگیشونو، این که مثلا کار بهشون نمیدن، اینکه تبعیض علیهشون هست، اینکه بهشون نابرابر نگاه میکنن، اینکه اجاره خونه بهشون اجاره نمیدن، اینکه خیلی میان از خونه ها بیرونشون میکنن، اینکه مثلا توی بازار کار مثلا
جایی ندارن اصلا
اجازه کار ندارن و خیلی مسائل دیگه، اینکه مثلا به لحاظ حقوقی توی مصاحبه امنیت حقوقی ندارن. همه اینا رو به تصویر بکشن، هم دولت ترکیه مورد توجه دولت ترکیه قرار میگیره، هم به نظر من مورد توجه جهانی حداقل در میان ایرانیای بسیاری در خارج کشور قرار میگیره و مورد حمایت قرار میگیرن. و به نظر من اگر این اتفاق بیفته، بسیاری از سازمانهای بین المللی کمک میکنن توی این رابطه. به نظر من افراد و کسایی پیدا میشه، ژورنالیستا و خبرنگارا و خبرگزاریهای مختلفی پیدا میشه، برن سراغشون، بیشتر منعکس بکنن، بیشتر از درد و رنجشون بپرسن، بیشتر از مشکلاتشون بپرسن، و این باعث میشه جنب و جوشی در خود پناهجویان ایجاد بشه و توجه سازمان ملل رو میبره یه جای دیگه. و به نظر من پوشش خیلی خوبی خواهد بود برای دفاع از حقوق پناهجویان توی ترکیه. به نظر من اگه این کارو نکنن، هیچ وقت به اون درجه از حقوقی که الان به دنبالش هستن نمیرسن. ما توی این جلسه روز شنبه خیلی روی این تاکید کردیم، خیلی توافق داشتن که باید اقداماتی بشه. حداقل اگر نمیتونیم در خیابون این اقداماتو انجام بدیم، منجر به دستگیری و بازداشت میشه، ولی در سطح مدیا میتونیم این کارو بکنیم، ولی باید خیلی وسیع این کارو بکنیم، نه اینکه مثلا 10 نفر بیان این کارو بکنن و تمام بشه.
من سوالی که دارم از خانم آریان این هست که در سطح در واقع شهری که شما کدوم شهر تشریف دارید؟
کایسری هستیم.
کایسری هستیم. آیا پناهجوی اوکراین هم دیدید یا اونجا هم میان پناهجویان اوکراینی یا خیر؟ این سوال اولم. سوال دومم اینه که آیا مثلا پناهجویان سوری، پناهجویان افغان، پناهجویان عراقی، سایر پناهجویانی که اونجا هستن از چقدر در واقع امکانات بیشتری نسبت به پناهجویان ایرانی برخوردارن؟
در رابطه با پناهجوی اوکراینی که پرسیده بودید، خیر، من تا الان هیچ پناهنده اوکراینی ندیدم خودم به شخصه و نشنیدم هم که توی این شهر باشه. اما در رابطه با شرایط زندگی پناهنده های سوری یا مثلا ملیت های دیگه، حالا اینو بخوام براتون توضیح بدم، پناهنده های سوری شرایطشون خیلی بهتر از ما هستش، چرا که اونا حق کار دارن، حق باز کردن مغازه دارن. اصلا حتی این خبر هستش، حالا اگر بتونم بعداً براتون ارسال کنم، یه خبر هستش که حتی برای پناهنده های سوری شهروندی ترکیه در نظر گرفته شده و بهشون این تابعیت رو دادن. یعنی شرایط سوری، حتی پناهنده های سوری اجازه دارن در ماه رمضان روز عیدشون برن سوریه سفر کنن و دوباره برگردن. خب این چه پناهندگیه که میخوام بدونم بهشون اعطا شده؟ ولی ما پناهنده های ایرانی از خیلی از مزایامون، حتی یه حق بیمه خیلی کوچیکی برخوردار نیستیم. حالا حق بیمه خیلی مسئله خیلی کوچیکیه، چرا؟ به خاطر اینکه بیشتر پناهنده بچه کوچیک دارن که مریض میشه، بیشتر پناهنده دچار بیماری های سوال علاج هستن، مثلا یه بنده خدا سرطان داره، یا مثلا کسی نیاز به عمل جراحی داره، بعضیا نیاز به پروتز دارن، و اینا با هزینه آزاد به هیچ عنوان قابل تامین برای یک پناهندهی که حقوق حتی عسکر اجرتی یا حقوق پایه رو دریافت نمی‌کنه خیلی سخته و هیچ سازمانی هم پوشش نمیده این مسئله رو. این یکی از معضلاتی هست که ما پناهندهای ایرانی باش دست و پنجه نرم می‌کنیم در مقابل پناهندهای سوری.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. من فکر می‌کنم این بخش آخرش که شما تفاوت‌های پناهجویان ایرانی با سایر در واقع ملیت ها مثل سوری ها، مثل افغان ها، مثل عراقی ها یا سایر حالا ملیت ها که در ترکیه وجود دارن، خودش مثال بارزی هست و میشه روی این موضوع بحث کرد، میشه این موضوعات رو به تصویر کشید و در واقع جامعه بیشتری رو آگاه کرد، تعداد آدم های بیشتری رو در سطح دنیا آگاه کرد نسبت به این موضوع. امیدوارم با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان و دفترش در ترکیه در واقع هر چه زودتر، چون فدراسیون یک چتر، یک پوشش برای اینی که بتونه در واقع ارتباط بدون در نظر گرفتن نوع تفکر و نگاه سیاسی مذهبی افراد بتونه به عنوان یک مشاور کمک بکنه که این دوستان پناهجو در ترکیه هرچه زودتر حالا به کشورهای امن‌تری برسن، با نامنگاری، با مشاوره های گوناگونی که میگیره و همینطور کارهای جمعی و گروهی که حالا با ایده و خلاقیتی که مسئولین شهریانن دارند و بایستی به خرج بدن به نتیجه بهتری برسن.
من این نکته رو بگم، راستش الان تمام کارهای فدراسیون هم در داخل ترکیه هم خود من که مثلا توی موقعیتی که هستم همش اختصاص پیدا کرده به مشاوره های فردی بسیار هم زیاده، یعنی واقعا روزانه این بچه هایی که با فدراسیون کار میکنن تمام روز مشغولن، جلسات روزه شنبه هم میذارن جواب نمیده، جلسه مسئولین تعریف میکنن جواب نمیده، یعنی روزانه ده ها پناجو برای مشاوره حقوقی زنگ میزنن، برای خدمات مشاوره حق زنگ میزنن، برای اینکه نامه بذاری توی پرونده روی پروندهشون بنویسی زنگ میزنن، برای اینکه مثلا کمکشون کنی کیسشون راست و راست بشه مثلا زنگ میزنن، انواع اقسام مشکلات دارن، مشکلات فردی دارن، برای کمک مالی زنگ میزنن، خیلی ها مثلا واقعا پول ندارن برن مثلا معالجه بشن، درمان بشن، تراپی بشن، خیلی همین بیمه های درمانی که ندارن کلی تأثیرات منفی گذاشته روی پناهجویان، چون قبلا داشتن اینا قطع کردن، الان ندارن، فقط کودکان مثلا زیر 18 سال یعنی کسانی که کودک محسوب میشن دارن، بزرگسالا ندارن و هر کس گرفتاری پیدا میکنه واقعا در مضیقه قرار میگیره. خیلی از پناهجویان اصلا نمیتونن دندان پزشکی برن، مثلا اگر دندانشون درد میکنه یا میخوان جرم گیری بکنن، اینقدر پول خدمات درمانی خیلی زیاده و خیلی هم شغل ندارن، کار ندارن، نمیتونن پیدا بکنن، یا مثلا میرن یه جایی در روز بعد جوابشون میکنن، خیلی بیرونشون میکنن سر کار، یا مثلا خونه ها، دیروز همین یکی از این بچه های فدراسیون مثلا با یه مشکل روبرو شده بود و صاحب خونش گفته بود باید بیه برید از اینجا، 3 ماه رفته اونجا، خب براحتی مثلا نمیتونه یه خونه دیگه پیدا بکنه، حتی مثل اینجا هم نیست، یعنی خیلی اگه کملیک هم نداشته باشه اصلا نمیتونه هیچ خونه ای پیدا، یعنی خیلی ها کملیک رو از ایشون گرفتن.
در واقع سیاستی که دولت ترکیه داره به خرج میده اینی که در واقع به نوعی این پناهجویان رو پشیمان بکنه از ادامه روند پناهندگیشون و وادارشون بخواد بکنه به هر وسیله‌ای که برگردن دیگه. خب خانم آریان، ما فرصتمون خیلی کوتاهه، من اول از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر توضیحاتی که در این برنامه دادید و شرکت کردید در این برنامه، با شنوندگان رادیو پیام موضوعاتی رو مطرح کردید که من فکر میکنم که به شدت هر کدوم ماها رو به فکر وامی داره در ارتباط با این موضوع، و باز هم میخوام از شما دعوت بکنم در برنامه‌های بعدی در این زمینه با ما بیشتر همکاری بکنید، اطلاعات بیشتری رو از پناهجویان ترکیه در اختیار ما بگذارید و اگر صحبت خاصی هست بفرمایید، در غیر این صورت با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنونم جناب شجاعی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید تا بتونم به هر حال بخش کوچکی از مشکلات بزرگ پناهندهایی رو که درگیرش هستن تو این کشور رو از طریق رادیوی شما به گوش بقیه برسونم. من تنها فقط یک حرف رو میتونم داشته باشم و یک خواسته دارم، این که همه ما پناهنده ها خواهش میکنم با همدیگه اتحاد داشته باشیم، بیایم شروع کنیم و بتونیم حق خودمون رو بگیریم، چون حق دادنی نیست، حق گرفتنی هستش. ممنونم،
سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خب آقای اسدی، از شما هم به شدت تشکر میکنم، خیلی ممنون و متشکرم، خسته نباشین. امیدوارم که در واقع این برنامه و این برنامه‌های اینچنینی یک اطلاعات درست درمونی بشه برای پناهجویانی که درگیر این موضوع هستند. حالا تفاوتی نمی‌کنه وقتی ما صحبت از دنیای پناهجویان می‌کنیم، شاید در چند سال گذشته معطوف بودیم به پناهجویان داخل سوئد. الان تعداد پناهجویان داخل سوئد به نسبت کمتر هست، ورودی کمتر هست و طبیعتاً پناهجویان ترکیه که دچار بحران هستند موضوع مهمتری میشه برای این برنامه که بخواد بیشتر و بیشتر وقت بگذاره. از شما هم ممنونم و امیدوارم که باز هم در هفته آینده اطلاعات بیشتری بگیریم از پناهجویان ترکیه و بیشتر از خود پناهجویان دیگر هم در برنامه داشته باشیم و اگر هم که این پلتفرم بتونه کمک کوچکی بکنه به این پناهجویان که حالا سریعتر به مقصد نهاییشون برسن ما خوشحال میشیم.
خیلی ممنون از وقتی که امروز در اختیارمون گذاشتی و برنامه خیلی خوبی بود و امیدوارم که ما هم بتونیم کار بیشتری انجام بدیم در حق به پناهجویان.
از شما ممنون و سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه.